پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والصلاة والسلام على الرسول الاعظم سيد ولد آدم فخر بني آدم الذي سمي في السماء احمد وفي الارض ابا القاسم محمد محمدا صلى الله عليه وسلم على آله المعصومين سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي عجل الله له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في كتابه قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ترک گناهان مقدم است بر انجام واجبات، گرچه هر دو واجب است و باید انجام داد، ولی ترک گناه رو مقدم ذکر میکنن علمای اخلاق. شبیه صفات ثبوتیه و صفات سلبیه برای خداوند در علم کلام. در علم کلام اول از لا الهه استفاده میکنن، میگن اول نفی معبودهای دیگه میشه بعد اثبات الا الله میشه. پس اول نفی باید کرد اون چرا که نباید باشد، بعد باید اثبات کرد. و این امر طبیعی هم است، شما در هر زمینه‌ای کاری بخواد بکنید باید اول مزاحم ها رو دفع کنید. سلبیه یعنی مزاحمت ها، اون چیزی که مزاحم دیگه، باید اونا رو نفی کرد از بین برد. لذا میگیم خداوند جسم نیست، خداوند مرکب نیست، خداوند جاهل نیست، خداوند هر میشود که مکان نداره، زمان نداره. اینایی که مربوط به نفی صفات سلبیه بشه که تو علم کلام بخونن هشتا صفات سلبیه، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل. خداوند مرکب نیست، جسم نیست، مرئی نیست، یعنی دیده نمیشه با چشم، محل نداره، مکان نداره که در یه جایی بشینه. اگرم در قرآن کلمه عرش آمده، این کنایه است از مقام حکومت الهی بر عالم وجود. و الا نه اینکه یک صندلی درست کردن خداوند رفته رو اون صندلی نشسته، حالا داره فرمان روایی میکنه. اگر خدا محدود بشه به یه صندلی، این خدا نیست که تو اون صندلی محدود میشه. بنابراین صفات سلبیه اول است، بعد صفات ثبوتیه. میگیم خداوند عالم است، قادر است، قیوم است، عرض میشود که حی است. این هم صفات ثبوتی است، اول سلبیه بعد ثبوتیه. درباره کارهای ما هم ما اول سلبیه هستیم، میگیم آقا این کارها رو نکنید. ما هم باید مثل خدا یه چیزایی رو نداشته باشیم، همطوری که خدا ندارد ما هم نداشته باشیم. ما نباید گناه بکنیم، ما نباید تاریک باشیم، ما نباید جاهل باشیم، ما نباید زورگو باشیم، ما نباید ظالم باشیم. اینا رو باید نفی کنیم از خودمون که ما اگه بخوایم بنده همون خدایی باشیم که سلب، خدا ظالم نیست، ما هم نباید ظالم باشیم. خدا جاهل نیست، ما هم نباید جاهل باشیم در حد خودمون. خداوند محدود به یک جای خاصی نمیشه، ما هم نباید باشیم. منتها محدود نبودن ما با خدا فرق میکنه. خب ما هرچند بخوایم محدود نباشیم هستیم، ولی باز هم نباید خودمون رو به یه مکان خاص و یه زمان خاص، اشخاص خاص و هر بشود که محدود کنیم. بگیم ما فقط بالای این شهریم، ما بالای این دانشگاه هستیم، ما بالای این محله هستیم، ما بالای این، اینجوری نباید باشه. باید مؤمن خیلی وسیع فکر بکنه. گرچه گفتن به قول مرحوم شیخ بهایی که الوطن و حب الوطن من الایمان، حب وطن از ایمانه، اما ایشون میگه این وطن مصر و مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست یا کویست کنرا نام نیست. این وطن اون وطن واقعی ماست که ما مال اونجا هستیم. به قول حافظ باز میگه که من ملک بودم و فردوس برین، جایم بود آدم آورد مرا در این دیر خراب آبادم. بالاخره ما مال اینجا نیستیم، بحث به ظاهر هستیم و نیستیم. بنابراین پس سلبیات مقدم است برای رسیدن به موجبات برای رسیدن به اثباتی ها. اگر دل انسان با گناه آلوده باشه نمیتونه عالم خوبی باشه. اون عالمی که قرآن میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، اون عالمی است که ظالم نباشه، اون عالمی است که گناهکار نباشه، اون عالمی است که انحصار طلب نباشه، مسائل شخصی براش فقط مسئله نباشه. بنابراین پس ما از گناهان اول صحبت میکنیم، باید از گناهان خود رو پاک کرد. اما این اول که میگیم نه معناش اولیت زمانی است، اولیت رتبی است. فکر نکنید که آدم میگه حالا 30 سال آدم گناه نکنه تازه برسه به واجبات. میگیم اوله، میگه شما گفتی اول دی. میگیم اولیت این رتبیه، یعنی در رتبه مقدم است، اهمیتش بیشتر. در فلسفه شما میخونید که تقدم انواع مختلفی داره، تقدم زمانی، تقدم مکانی، تقدم رتبی، تقدم شرفی، تقدم ماهوی، اینا 8 نوع بلکه به یک معنا 11 نوع به قول مرصدرا تقدم هست که این شی بر او مقدم است. اما این تقدم ها معناش فقط زمان نیست که آقا بنده اول بودم، خدا بر ما مقدمه معناش نیست که حالا یک زمانی خدا بوده سالهای متمادی، یعنی عالم وجود میگن هیچی نبوده، همین خدا بیکار بوده مثلا بعد عالمو خلق کرد. این که نمیشه برای خدایی که مفیض علی الاطلاق یه وقتی اصلا بشینه اونجا هیچ کار نداشته باشه، اونم زمانم نمیشه برش فرض کرد دیگه. چون اگه خدا رو ذکر کنیم خدایی که زمان نداره، پس یعنی نه میلیاردها، نه بگید میلیونها، نه چی همه رو بگیم خدا نبوده، خدا بوده هیچی نبوده، اینجوری هم تصور نمیشه کرد. اینا همش اولیت رتبی و علیه که این مقدم است از نظری که او علت است، او سازنده است، او خالقه، مقامش بالاتره، رتبش بالاتره، شرفش بالاتره، علمش بالاتره. این بالاتری بودن جنبه اولویت پیدا میکنه. مثل که میگیم معلم مقدم است بر شاگرد، این مقدم بودن مقدم زمانی است. در کلاس هم معنیش نیست که حتما معلم اول بیاد بعد شما بیاید، نه، این مقدم بودن مقدم رتبی است. عالم اگرچه گشت مؤخر مقدم است، جاهل اگر چه گشت مقدم مؤخر است، جاهل اگر جلو هم بندازنش باز مؤخره، واقعا مؤخره. بنابراین پس ما باید در جنبه های منفی اول خود رو پاک کنیم. لذا قرآن هم میفرمود که یزکی هم، اول یزکی هم رو ذکر میکنه، بعد یعلم رو ذکر میکنه، علم رو بعد ذکر میکنه. این تزکیه منش آماده کردنه محیط و قلب و دل و ایناست. خب یکی از گناهان که ما داریم غیبت بود. درباره این که ما کسانی رو غیبت کردیم باید خب چیکار کنیم؟ غیبت یک گناه که بسیار بزرگیست. حالا ما غیبت کردیم، بلکه ما معصوم نیستیم و دوچار غیبت میشیم. غیبت کردیم، حالا چیکار کنیم برای پاک شدن از غیبت؟ یه نظر بعضی از علما فرمودن که همینقدر که استغفار کردید کافیه، یعنی واقعا اگر پشیمان شدید که چرا درباره فلانی این حرفو زدیم، این حرف چنین بود، تهمتی رو زدیم یا غیبت کردیم، ولی ظاهرا این حرف درست نیست. زیرا گناهان دو جورن، یک گناهانی است که جنبه حق اللهی داره، یک گناهانی است که جنبه حق الناسی. بعضی از گناهان هر دو رو داره. گناه اولا جنبه حق اللهی داره، زیرا که انسان مخالفت دستور خدا رو کرده. وقتی شما گناه میکنید یعنی چه؟ این دستور خدا رو عمل نکردید. پس از این نظر الان یه حقی از طرف خدا و گردن شماست، این حق الله رو باید رعایت کنید، باید خدا رو راضی کنید که چرا مخالفت دستور خدا کردید. یک حقی هم بعضی جاها هست برای مردم. بعضی از گناه ها حق الله تنهاست، مثل نماز. کسی نماز نمیخون، اگه نماز نخون خب خودش گناه کرده، به کسی ضرر نزده. اگه روزه نگرفت، حج نرفت، روزه نگرفت، واجبات رو انجام نداد، واجباتی که جنبه حق اللهی صرف داره، ضرر به کسی دیگه نمیزنه. فرض اینجور شما در مثال شما مناقشه نکنید، و به قول طلبه ها در مثل مناقشه نیست. اونجایی که گناه فقط مخالفت امر خداست، به دیگران ضرری وارد نمیکنه، این میشه حق الله، حق الله کن. حالا اگه مثلا آدم زکات نداد اسمش بذاریم حق الله تنها، شاید اینجا شبهناک باشه که بگیم ما زکات ندادیم، خمس ندادیم، واجبات رو انجام ندادیم، فقط بگیم حق الله باشه. بگیم خب خدا گفته مردم که حقی به گردن من ندارن. مشکل چرا؟ برای اینکه قرآن یه تعبیر دیگه داره، میگه فی اموالهم حق للسائل والمحروم، میگه برای سائلان و محرومان در اموال شما حقی است. پس مردم هم حق دارن گرچه خدا دستور داده. شما اگر ندادید دو تا ظلم کردید، یکی دستور خدا انجام ندادید، یکی حق مردم است. و این تعبیری که درباره زکات و انفاق خدا ذکر میکنه خیلی مهمه، که اینایی که انفاق میکنن یا زکات میدن غرور پیدا نکنن که حالا من 10 تومن به این فقیر دادم. قرآن میگه حقشو دادی، همچین خیلی هم غرور پیدا نکن. لذا بعضی ها میگفتن وقتی یه چیزی میدادن به فقیر، اولا دست، حدیث هم داره، دستتون رو بالا نگیرید، آدم پول میخواد بده اینجوری دست رو زیر بگیر، خود اون فقیر برداره، یعنی مال اوه، شما احترام کنید و تعارف بکنید به اشخاص که آقا بفرمایید، بعد به فقیر تعارف کنید آقا حق شماست بفرمایید بگیرید. بعدم بعضی ها دست فقیر میبوسیدن، میگفتن حالا از گردن ما یه حقی ساقط شد به وسیله قبول این آقا، یعنی بار ما رو سبک کردی، از دست شما درد نکنه این حق. بنابراین پس زکات مثل روزه نیست، مثل نماز نیست، یه جنبه حق اللهی داره، یه جنبه حق الناس. بنابراین هر گناهی که فقط جنبه حق اللهی داره خب باید خدا راضی بشه. حالا نماز باید بخونی، توبه کنی باید بخونی، روزه است باید بگیری قضاشو بگیری، حج باید بری، حالا نرفتی اشتباه کردی خب. اما اون جایی که جنبه حق و ناسی داشته باشه تنها انجام دادنش کافی نیست، تنها توبه کردن کافی نیست، باید اون طرف راضی بشه. غیبت یکی از همون هاست که جنبه حق اللهی و جنبه حق و ناسی داره. حق اللهیش اینه که خب خدا فرموده ولا یغتب بعضکم بعضا، قرآن به طور سری و با یک تأکیدی فرموده غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم، شما میخواهید گوشت برادر مؤمنتون رو که مرده باشه میتشو بخورید، نمیخورید دیگه، غیبت هم میفهم مثل هم، یعنی یه چنین تعبیری که درباره گناهان دیگه نشده، گوشت مردم رو خوردن، گوشت برادر مؤمن رو خوردن، هم نه هر آدمی، یعنی آدمی رو کشتی بعدم گوشش رو داره میخوری، از بینش بردی، لهش کردی. غیبت یعنی چه؟ یعنی آدم له میکنه دیگه طرف، آدم پشت مردم حرف میزنه، اصلا برای چی؟ چه دعایی دارم بنده پشت مردم حرف بزنم غیر از اینکه میخوام طرفو خوردش کنم، خودمو میخوام بزرگ کنم، عقده خودمو خالی کنم؟ چون در مجالس غیبت اینجوریه دیگه، آدمی که عقده خالی میکنه که پشت سر کسی حرف بزنه، یکی میگفت دلمون گرفته بریم یه قدی بشین غیبت کنیم عقده ها کمتر بشه، پشت سر این پشت سر، خب عقده رو خالی میکنی، عقده خالی کردن یعنی چی؟ یعنی پدر اونها رو در میاری، اون آقایی که داری قیمتش میکنی هی دربارش حرفهایی میزنی، کسانی که نمیدونن این حرفها رو درباره او شما میگید آبروش رو میبرید، پس آبروی رو بردن از بینش بردی. خب حالا کشتیدش، بعدم کیف میکنی، میشینید و هم میگید که ما بله ما خوبی، مثلا اون بده، او رشوه نمیگیره ما رشوه میگیره. در یک کلامی مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه میفرماد گاه از اوقات آدم میخواد مقدسی کنه و در همون مقدسی غیبت میکنه، میگه که الحمدلله که خدا ما رو حفظ کرد، ما گرفتار مثلا این مقام ها نشدیم، ما رئیس مجلس مثلا نشدیم، خدا ما رو حفظ کرد، به همین حرف ما رئیس جمهور نشدیم، مثلا ما مدیر کل نشدیم. این کلمه رو میگه به حسب ظاهر داره مقدسی میکنه که خب الحمدلله ما که مقام نداریم، که ما آدم عادی هستیم، اما غافل از این که غافل هم نیست، خودش میدونه در دلش که داره به اون توهین میکنه، یعنی اون بابا خرابه ما نشدیم الحمدلله بسو. خب این جور حرفا که ظاهرش برای مقدسیه، همینم هم غیبت، الحمدلله که ما مثل معدوی نشدیم مثلا، اگه بشید خوب ها الحمدلله. خب علایال این الحمدلله گفتنا خیلیش شیطان تسویل میکنه، سولت لکم انفسکم. قرآن میفرماد که شیطان برای شما کاراتون زینت میده، فکر میکنید که کاری کردید خوب گفتید، دارید مثلا حالا دارید حرف خوب میزنید که ما که نشدیم مثل فلانی. علایال خیلی فریب های شیطان و تسویلات شیطانی عجیبه. حالا غیبت کردیم، خب آبروی فرانی رو بردیم، چیکار کنیم؟ بعضی هم میگن بگو استغفرالله ربی و اتوب الیه. آقا پدر بابا رو در آوردی، استغفرالله که کافی نیست که. این حدیث رو براتون بخونم، خیلی مهمه، از امیر المؤمنین علیه السلام. این کلامیست از مولا، برای که یک کسی نشسته بود یا مقدسی در آورده بود، میگفت استغفرالله ربی و اتوب، تسبیح هم گرفته بود و هی مینداخت تسبیحش. من از شما بگم که تسبیح گرفتنی که برای اظهار تقدس باشه، اینو ریاض خودش که بعضی ها دارن بعضی ها ندارن، امام رحمت الله علیه که تسبیح داشته نمیگرد، فقط موقع نماز هست میگرد. بخواستن تسبیحات حضرت زهرا رو بگن که مستحبه، چه سنی چه شیعه نقل کردن، تسبیحات حضرت زهرا از مستحباتیست که مسلمه بین همه. در بعضی روایت داره ثواب 1000 رکعت نماز مقبول رو داره. قبل از اینکه پاتون رو در نماز این ور اون ور بکنید، جمع شید، از جا برخیزید، این تسبیحات رو بگید، خیلی ثواب داره. خب این مستحبات خوبه، اما اینکه تظاهر کنید و تسبیح دستون بگید و نشون بدید که ما مثلا آدم خوبی هستیم و اینجوری اینجوری، این گاه از اوقات ممکنه خوب نباشه، بسته به اینه که حالا نیت آدم چه باشه. نمیگم هر کسی دستش هست داره ریا میکنه، اما آدم باید حواسش جمع باشه. علایال تقدس خیلی خوب نیست، یعنی تقدس معابی میخوام بگم، یعنی تظاهر به قدس مقصودم، نه واقعا تقدس که خیلی خوبیه. حالا این آقام نشسته بود و میگفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، بلند بلند معلوم میگفته که حضرت شنیده دیگه. حضرت بهش فرمود سکلت که اون مک، مادر به عزاد بنشینه، این چه بازی در آوردی؟ فرمود اتدری مل استغفار، میدونی استغفار اصلا حقیقتش چیه؟ که تو که گرفتی میگه استغفر الله استغفر الله. ان الاستغفار درجه الیین و هو اسم واقع على ستت معان. و بودن استغفار درجه اون کسانی است که در الیینن، یعنی مقامات بالا هستن، اونای استغفارشون درسته که واقعا مقاماتی رو طی میکنن میرن بالا، نه اینه که بازی در میارن همطوری به صورت ظاهر استغفار میگن. درجه تل الیین ما در نماز بیعت که میخونیم برای اون مؤمن میگیم اللهم اجعله فی اعلا الیین وسعت به روحهی الیک، خدایا این بنده خدا رو ببر روحش رو به طرف خودت و در اعلا الیین قرارش بده. ایشون هم میفرماد که استغفار، ان الاستغفار درجه تل الیین و هو اسم، استغفار یه اسمیست که شیشت معنا داره، اگه این شیشت معنا جمع شد میشه یه استغفار واقعی، ولی لفظ استغفار تنهایی استغفار نیست. بعد حضرت توضیح میدن اولها الندم علی ما مضا، اولین معنای استغفار فراموشی، پشیمانی، پشیمانی از گذشته. پشیمانی واقعا آدم ناراحت بشه، آدم واقعا ناراحت بشه که بشینه گریه هم بکنه پیش خدا که خدای من چرا گرفتار شدم، چرا اینطور شد که من آلوده شدم به گناه. اولها الندم علی ما مضا، این اول. دوم و ثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا، من تصمیم میگیرم که دیگه به سوی اون گناه نرم، اونم ابدا دیگه نرم، نگه بگم حالا امروز نمیرم باز فردا دوباره میرم، نه، اون موقعی که من استغفار میگم واقعا بنابر اینه که دیگه گناه نکنم. العزم علی ترک العود الیه ابدا. سوم ان تؤدی الى المخلوقین حقوقهم، حق مردم رو بدی، حالا مال مردم رو خوردی استغفار میکنی، فایده نداره که، غیبت کردی آبرو مردم رو بردی، پولش رو خوردی، ظلم بهش کردی، حیثیتش از بین بردی، جایگاه او اینجا بوده نذاشتی بیاد، اومدی عقبش زدی. خب گاهی اوقات تو راهپیمایی میبینی بعضی میزنن عقب میزنن نمیذارن اون بره جلو، چون مسابقه نیست که آدم دیگری رو نذره بره جلو، چون میدونی گاهی در فوتبال اینا هم دعوا میکنن میزنن میفته، این خلاف آیین نامه است. اگه شما در فوتبال دستو بزنی به اون یکی، پاتو بزنی بیاد نیز زمین اون نره، اینجا جریمه میکنن. یه عمدی باشه، تکرار بشه و اون آقای چیه اون بالا نشون میده کارتو که آقا خلاف کردی. خب ما کارتای خدا رو نمیبینیم، خدا در این آزمایش مسابقه ماه میزنیم دیگران عقب. خب میخوای بری جلو برو، اما دیگری رو چرا عقب میزنی؟ مردی خودت خب بله در این مسابقه تمرین بکن جلو بیفت، اما دیگری میزنی عقب برای چی؟ مردی درس بخون ملا بشی تو هم جلو میفتی، اما درس نمیخونی بعد میخوای فلانی استاد نشه فلانی نشه، یه کاری میکنی آبروش بره مثلا استاد نشه و همچنین مقامات دیگه. خلاصه ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم، حقوق مردم رو بهشون بدید. حتی تلقی الله ام لسا لیس علیک تبعه، تا اینکه خدا رو ملاقات کنی با پاکی که دیگه هیچ مشکلی از دیگران به گردنتون نباشه. این خیلی مهم، واقعا حق مردم خیلی مهم. چیزی که بازدارنده از کمال و پروازه حقوق مردمه. ناله مردم آبرو یکیسی رفته، شما هی ادعا بکن من چنین میکنم و چنان میکنم، به خصوص ظلم به دیگران کردن، حق دیگران از بین بردن، جایگاه دیگران رو به زور گرفتن، اینها از کارهای بسیار بدیه که آدم این کارها رو بکنه. این هم سوم. پس انسان حقوق مردم رو بده. این بقیه بحث رو میذارم در مقطع دوم بحث. انشاءالله امیدوارم که خدا به اون توفیق بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.